سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. در قسمت قبل کبرا بعد از یقه کردن آجیل فروش جلوی مدرسه جواد و کلی امر و نهی به اون بابت اینکه نباید طرف اینطور افراد بره، فرستادش مدرسه. اما موقعی که جوادو به اصطلاح کشون کشون میبرد که مرد دست فروشو نشونش بده، گیوه هاش از پا در اومد و توی خیابون موند. با زور و تشر به جواد مجبورش کرد که با همون وضعیت و پای برهنه توی سرمای زمستون بره مدرسه. اما خب برای مادری چون کبرا حال دردناکی بود. نهایتاً مجبور شد از شام شب بزن و یه جفت کفش تعمیری از ته بازار براش بخره. خرید، ولی دیدیم که با آبله حسن کبرا مجبور به فروش کفشا شد. کفشای قرمزی که حسابی ذوق و شوق و رویای جوادو شکوفا کرده بود. اما خب به قول شکسپیر مردم تیره بخت و بینوا درمانی جز امید ندارن. وسط این مشکلات شب هنگام بود که زهرا خواهر کبرا با چشمانی کور و چادری دریده به در خونه کبرا پناه آورد. اونم توسط شوهر بیرحم و نانجیبش غارت شد و تنها موند و به خواهرش پیوست که روایتش رو از زبان خودش شنیدیم. در این بین اندیشه های کبرا از هستی و نیستی دگرگون شد و هزاران ناله و نفرین نثار خدای خودش کرد. اما باید ببینیم سرانجام این دو خواهر غریب و فلک زده در مشهد با چنین وضعیت پیچیده‌ای به کجا خواهد رسید. فصل چهارم شکر تلخ، اپیزود دهم. هنگام اذان صبح بود که زهرا به کبرا گفت پاشو دست نماز بگی، رو به خدا برو، دو رکعت نماز توبه بخون، ایمونت تازه بشه، دلت روشن بشه، نور دین به دلت بیاد، دوباره به خدا پناه ببر. بازم اونه که همه رو از هر خطر و شر و فساد و بلایی حفظ میکنه و از هر ننه بابایی واسه آدم مهربون تره. بچه رو ببین چجوری با همه کتکی که از ننش میخوره بازم همه کسو ول میکنه، رو به ننه میاره و بازم خودشو توی دامن اون میندازه، واسه اینه که دلسوزتر از اون کسی رو سراغ نمیکنه. آره جونم، پاشو نماز بخون، رو به خدا برو، سبک میشی و دلت آروم میگیره. من هر وقت زیاد دلم تنگ میشه یا خودمو درمونده میبینم سری پا میشم سر نماز وامیسم، خودم از دیگرون و خوب و بد دنیا خالی میکنم، دو رکعت چهار رکعت نماز میخونم، ببینم کلی واسم خوب بوده، غم دنیا رو فراموش میکنم. ما حقیریم، ذلیلیم، زیر دستیم، نه ماها بلکه اون گنده گنده‌هاش هم ذلیل و حقیر و کوچیک و زیر دستن و در مقابل دستگاه الهی کاری از دستشون بر نمیاد بکنن. اونه که قادر و قوی و عظیم و مقتدر و همه چیه و هر کاری بخواد میتونه بکنه. وقتی اینطوره آدم پیش پرزور و گردن کلفت هرچی تسلیمتر و افتاده تر باشه بیشتر میتونه راه نجات داشته باشه تا اینکه بخواد در مقابلش عرض اندام بکنه. بازم صبر داشته باش، بازم تحمل داشته باش، جوهر آدمی از صبر و تحملش معلوم میشه. با همه شکوه شکایتایی که کردی بازم خاطر جمع باش که خدا دوست بنده هاشه، واسه همین گفتن دوست نشاید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. از اینکه واسه هر چیزی هم یه دردی بسازی و شک و شکایت و بیتابی کنی، غیر از اینکه بیشتر خودتو لای منگنه بذاری با هیچ کس دیگه ای کاری نمیتونی بکنی. دنیا بنده خودشه، هر کاری دلش بخواد باهاش میکنه. ما رو سننه که به کارش دخالت کنیم. توبه کن، بگو نفهمیدم، بگو نادون بودم، خودتو واگذار و تسلیم کن، راحت میشی. بچه‌ای رو که دستاشون توی دست بابا ننه هاشونه رو ببین چجور آسوده راه میرن. اونایی رو هم که سرخود شدن و فرار کردن رو نگاه کن. ویلون و سرگردون دور کوچه ها چه زجری میکشن که خودشون خواستن یاغی شده باشن. بنده باید دستش رو تو دست خداش بذاره تا بتونه راه زندگی رو راحت و آسوده طی کنه. باید رضا به داده اون بده و خودشو تسلیم پیش آمد کنه تا بتونه دل شاد داشته باشه. و الا اگه آدم سلیمون هم داشته باشه و بخواد دنبال نداده ها و نداشته ها بره، یه قلوب آب خودشو نمیتونه از گلوش پایین ببره. زیاد حرف زدم، حوصله نداشتی، اما حرف خدا دل آدمو شاد و آروم میکنه، غمو از سینه بیرون میبره. این از من به تو امونت. هر وقت دلت زیاد گرفته بود و دیدی داری خفه میشی و راهی نداشتی، رو به خدا ببر و باز به جایی برو که حرف خدا رو میزنن و تعریف خدا رو میکنن، و از خدا بازم پناه به خدا ببر تا بتونی نجات پیدا کنی، بلکه بتونی زغزغ درد و مرضات رو بیرون بریزی. حرف خدا مثل آب و تریاک میمونه که هر آتیشی و خاموش و هر دردی و ساکت میکنه. دوست نشاید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. بیتی از فروغی بسطامی از غزل سرایان دوره قاجار که شاعر معاصر ستن از پادشاهان قاجار بود. در زمان فتح علی شاه مشهور شد و در دوره های محمد شاه و ناصرالدین شاه به کار خودش ادامه داد. البته گفته میشه این بیت رو ناصرالدین شاه گفته، حالا بنده خیلی ریز و دقیق نشدم و اطلاع بیشتری هم ندارم. و اینکه زهرا چه مثال عجیب و غریبی زد، حرف خدا مثل آب و تریاک میمونه که هر آتیشی و خاموش و هر دردی و ساکت میکنه. زهرا درست میگفت. کبرا با شنیدن این حرفا آرامشی پیدا کرد و دست زهرا رو که تا اون وقت روی زمین نشسته بود و گرفت و در جای خودش به زیر کرسی بی‌لحافی کشوندش که با زحمت زیاد به جز اینکه سه طرف اونو نتونسته بود بپوشونه و طرف دیگرش چارپایه‌ای رو با مقوا کوبیده بود و با سفارش اینکه لحافو زیاد بلند نکنه و سرما وارد کرسی نشه، زهرا رو نشون جای خودش. کبرا کاریو که تا الان هرگز نکرده بود این بود که به در اتاق یکی از همسایه‌ها رفت و نصفی نونسنگک به قرض گرفت و برگشت و جلوی زهرا گذاشت و به عذرخواهی از اون برآمد. کبرا گفت: خواهر جون، میدونم آدم مهمون تو خونش که میاد گربش هم نباید پیش کنه که مبادا بهش بر بخوره، اما دست خودم نبود، زیاد از کوره در رفته بودم، نمیتونستم اختیار دهن خودم رو نگه دارم. درباره شامم باید بگم از من توقع نداشته باش، تو حرفام که واسط گفتم چجور میگذرونم، باز دو شب خودمونم بدون شام سر رو زمین میذاریم، با همین شکمتو سیر کن تا فردا ببینم چه فکری میکنم. اما همین که نونو در اختیار زهرا گذاشت، اونو در حالتی دید که نونو چهار تیکه کرد و در یک چشم به هم زدن هر تیکه رو یکی پس از دیگری بلعید. وحشت عجیبی سر تا پای کبرا رو فرا گرفت و با خودش به گفتگو بر اومد. خدا مرگم بده، دارم زهله ترک میشم. ببین رفته و اومده چه شکمی پیدا کرده. مثل اینکه آدم که گدا میشه شکمش چهار تا میشه. مردی که 50 نفر سر سفرهش میشینن، اون وقت خودش مثل اینکه راه گلوشو دوخته باشن نمیتونه لب به غذا بزنه، باید حسرتشو بخوره. بعد ما گدا این نون خمیرای مونده رو روزی 4 منش به دماغمون نمیرسه. ببین این دنیای پدر سوخته چجوری مردمو همرنگ میکنه. یکیو نون میده و دندون نمیده، یکیو دندون میده و نون از جلوش ور میداره. باید هم همینطور باشه، اگر نه که اون وقت پولدارای پدر سوخته دو جور به فقیر فقرا دهنکجی میکردن و باید 100 جور غذا جلوشون باشه. به هر کدوم که چشم میندازن خیال میکنن به یه دماغ و بچه نگاه میکنن. اون وقت فقیرا باید پای همون نون خشکاشون بشینن و یه تیکش آب بزنن، مثل باقلوا توی گلوشون کنن. پس دادنش هم مثل خوردنش. پولدارا باید 4-5 روز پشت هم مسترا برن تا یه دقیقه با 1000 زور زدن و عرق ریختن یه چیزی مثل پشکل شتر یا کمتر از اون و سفتر از اون دفع کنن، که واسه همون هم باز باید 1000 جور گل سرخ و گیاه و سنا قبل و بعد از نهار و شامشون خورده باشن. بس که سر مسترا میشینن و معطل میشن، وقتی پا میشن 2 ساعت زانوشون رو میمالن که نفس بگیرن و خستگی در کنن. اون وقت فقیرا مسترا که میرن هنوز نرسیده خودشونو خالی میکنن و تموم. حالا با همه این حرفا من با چیکار کنم؟ بار خودم کم بود، یکی دیگه هم سربارم شد. شکم خودمو نمیتونستم سیر کنم، یه گشنه دیگه هم از راه رسید. یکیم کم بود، دوتام غم بود، ستام خاطر جمع شد. بیرونش کنم کجا بیرونش کنم؟ نگهش دارم چجور نگهش دارم؟ موشه تو سولاخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست.
ف
فردا صبح وقتی جواد از خواب بیدار شد و چشمش به قیافه ناخوشایند خالش زهرا افتاد، چنان وحشت و نفرتی از اون در دلش به وجود اومد که یه سلام توک زبونی هم نتونست به اون بده. تا جایی که از بوسیدن و بوسه دادن به اونم با تمام اصرار زهرا که اونو به طرف خودش میطلبید امتناع کرد. بعد جواد برای اینکه ملاقاتش با خالش کمتر باشه، زودتر از هر روز روانه مدرسه شد که همین کار فرصت بیشتری به کبرا میداد تا به کار حسن و آبلش برسه و مشغول بشه. توصیف این تصویر از چهره زهرا منو باز یاد چهره پیری زلیخا تو اون سریال کزهایی میندازه. نمیدونم حالا یا اینکه یوسف جوان و خوش چهره هنگام پیری زلیخا باهاش مواجه شد و گرخیده و از هفت در و دربون ازش فرار کرد و ما رو گول زدن، یا اینکه نمیدونم واقعا من انسان جایز الخطا هستم، اصلا بی دلیل و بی بدیل ذهنم رو درگیر کرده. بگذاریم. کبرا اومد بالای سر حسن و گفت نه خیر، هنوز زنده است. اسرائیل هم رغبت نمیکنه طرفش بیاد. ببین مثل یه تیکه گوشت قربونی شده که یه قصاب ناشی پوستشو کنده باشه. کبرا همینطور به حال خودش و حسن اشک میریخت و زجه میزد که زهرا مسیر صدای کبرا رو دنبال کرد و خودشو بالای سر حسن رسوند و گفت حسن جون چرا ناخوش شدی؟ خالت به قربونت بره که به این روز نبیند. حرف بزن جونم، سر و صدا کن، پاشو چشماتو وا کن قربونت برم، خالت اومده. زهرا در حال ادای همین حرفا بود که ناگهان چشمای حسن از هم باز شد. از اونجا که صحیح و سالم بالای سرشو نگاه میکرد، حتی یه لکه خال و عیبی در چشماش دیده نمیشد که برق شادی از نگاه کبرا جهیدن گرفت و فریادی به شعف و شادی کشید. در باطن خودش هم این امر را از یمن قدم زهرا دونست و کراهت اولیه ورود ناخونده اون از خاطرش پاک شد و محبتی در دلش به وجود اومد که تصمیم نگهداری اون گرفت. کبرا با یک تغییر 2800 درجه‌ای گفت آره بابا، پیغمبر درست میگه، یه مهمون که تو خونه آدم میاد هزار درد و بلا رو با خودش بیرون میبره. ای بابا ما که 9 جلدیم 50، این غمم توی عاشقی بالای غمای دیگه. هر جور ما ستا زندگی کردیم، بذار چهارتایی زندگی کنیم. اگه ما ستا از گشنگی مردیم، اون یکی هم چهارمیش باشه. قبلا هم گفتم ما که 9 جلدیم 50 یا ما که 49ایم 50 به معنی آسوده کردن خود از قید ضرر و زیانه، یا به عبارت عامیانه دیگه به جهنم، فقط لحن و اداش فرق داره. مخصوصا در وقتی که زهرا تبابتی هم کرد و گفت اینطور زخمای آب کشیده آبله رو اگر در تابستون باشه چوب صندل و اگر در هوای سرد باشه چوب گز زیر رانهاش دود میکنن که زخم و تاولاش زود خشک میشه، که این دستورات هم مفید واقع شد و کبرا هم بیش از پیش از ورود اون خوشحال و خوشنود شد. به ویژه این که در همون چند روزه اولین هم حسن از بستر بیرون اومد و چهار دست و پا تاتی تاتی کنان در اطراف اتاق به حرکت و گردش در اومد. اما در هر صورت وضعیت کبرا چندان که باید به سامان نبود که با این حرفا بتونه خاطر خودشو آسوده کنه. از اونجایی هم که دیگه امیدی به خواهرش زهرا نداشت تا همراه شوهرش به تهران برگرده و مادرش خدیجه رو از وضعیت خودش باخبر کنه، مجبور شد با هر فشار و زحمت و خجالت که باید بر خودش هموار کنه جواد و بیار و نامه‌ای برای مادرش بنویس و ارسال کنه، که البته با همه این احوال و شرایط بیشتر از چند کلمه به اختصار نتونستن بنویسن. مادر عزیزم را سلام میرسانم. پس از عرض دست بوسی و احوال پرسی، انشاءالله که حال شما خوب باشد. اگر از حال و احوال ما بپرسین، به حمدالله سلامتی حاصل و ملالی نیست جز دوری شما، که انشاءالله آن هم به زودی زود دیدارها تازه خواهد شد. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، جواد چند وقت مریض شد، اما الان حالش خوب است و حسن آبله گرفت و او هم خوب شد. میرزا هم چند ماهی است نمیدانم کجا رفت و پیدایش نیست. یک ماهی هم هست که شوهر زهرا برای خرید رفته و هنوز بر نگشته و پیش هم زندگی میکنیم. زیاد ارزی نیست، از دور خاک پای مادر عزیزم را میبوسم. از قول من خواهر عزیزم و شوهرش سید آقا را سلام برسانید. خاله ها و دختر خاله ها را یکی یکی سلام برسانید و احوال پرسی نمایید. چون حواس درست و حسابی ندارم، اگر کسی یادم رفته خودتان سلام و دعا برسانید و احوال پرسی نمایید. من اینجا نایب و زیاره هستم. از نوشتن نام کوتاهی نکنید و هرچه زودتر جواب بفرستید. اگرچه با هر جمله نامه میخواست کتابی مرثیه برای مادرش بنویسه و اونو از سرنوشت خودش آگاه کنه، ولی اونچه کرد عزت نفس و بزرگی طبع خودش و ترحم مادرش مانع و مجبور شد به همین اندک جملات اکتفا کنه. اما مثل اینکه با این نامه نویسی تازه عقده دلش گشوده شده باشه، کیسه ی اشکش در پشت دیدگانش باز شد و نمیتونست جلوی اونو بگیره. چنان گریه کرد که جوادم به گریه انداخت. قطره‌های اشک چندین نقطه کاغذ و سیاه و خطوط اونو درهم کرد تا اینکه اونو تا کردن و داخل پاکت گذاشتن. ولی با این همه از اینکه جوادو تماشا می‌کرد که چگونه قلم چوب سفید و که خودش تراشیده بود در بین سنگشت خودش گرفته و کاغذ و سر زانو گذاشته و صدای جیرجیر قلم رو مانند صدای جیرجیرک‌های روز کوتاه‌کن به صدا در میاره، چنان که انگار کسی زیر دنده هاش قلقلک میده، تمام بدنش به رقص و جنب و جوش در اومده بود. از اینکه با این همه بدبختی و مصیبت تونسته بود جواد و تا مرحله نامه نویسی برسونه، به اون میبالید و احساس غرور میکرد. تا جایی که در بین گریه ها دست به گردن جواد انداخت و چند بوسه آبدار از سر روش برداشت و به نوازش و ستایش اون بر اومد. کبرا وقتی چنین دید دوباره کاغذ رو از پاکت خارج کرد و به جواد داد تا در حاشیه نامه از قول خودش به خاله بزرگش سلام برسونه و برای اون بنویسه که این نامه رو خودش با خط خودش نوشته تا به اصطلاح پوز جوادو داده باشه. خلاصه نوشت و دوباره نامه رو داخل پاکت گذاشت و از خونه بیرون اومد و تمر کرد و به صندوق پستی انداخت. یک ماه، دو ماه، سه ماه از فرستادن نامه گذشت، اما از جواب اون خبری نشد. وقتی کبرا وضعیت رو اینجوری دید، یک روز که جواد از مدرسه برگشته بود، به زیر مشت و لگد گرفتش و به باد ناسزا کشیدش و گفت مردشور ریخت تو ببره با این نامه نوشتنت. معلوم نیست بی پدر چه خرچنگ قورباغه‌ای تو کاغذ نوشته و فرستادم که کل تهرونم نتونستن بخوننش و سر ازش در بیارن که بتونن جوابشو بدن. حیف این همه حلبی پاره که هی از گوشه و کنار کوچه پیدا کردم و دو ساعت ساییدم و دادم به توی در به در مونده که روش مشق بنویسی. ولد سگ تا حالا چهار من چوب سفید و خورده نجاری کرده، بس که قلم تراشیده. دو من نخ جوراب و لیغه کرده تو دواتش تپونده مشق بنویسه. هنوز بلد نشده دو خط تمیز و درست کاغذ بنویسه که کسی بتونه ازش چیزی بفهمه. اون وقت هر روز از من لیغه حسابی و قلم نمیخواد که همه بچه‌ها با اون مشق بنویسن. مگر تو بمیری که دیگه اینا رو برات بخرم. نه به خدا، من تو کلاس خطم اوله. این چه حرفیه میزنی؟ از کلاس پنجمی و ششمیام بهتر مینویسم. هرچی هم تو گفتی نوشتم و هیچیشو جا ننداختم. من چه تقصیری دارم جوابش نیومده؟ اگه قبول نداری برو مدرسه از معلم و مدیر بپرس تا خط منو واسه تعریف کنن. در این قسمت حق با جواد بود که اگر ذوق و علاقه به درس حساب نداشت، اما از حیث خط و فارسی در ردیف اول به شمار می اومد. با اینکه هنوز کلاس دومو تمام نکرده بود، اما به خاطر استعداد خاص خودش تا اونجای محبوب میرزا موسی معلم خطش قرار گرفته بود که قلم درشت و کاغذ درشت نویسی اونو مجانی در اختیارش قرار میداد. اگرچه ناپخته و نسنجیده می نوشت، اما تونسته بود در همین کلاس انواع خط رو که نستعلیق و نسخ و رقع نویسی و سلس نویسی باشن تا حد عالی و بالایی فرا بگیر و جلب نظر کنه. حقیقتا امر خیلی سختیه این یادگیری نستعلیق و نسخ و رقع نویسی و سلس نویسی، حتی برای الان، چه برسه به اون زمان. اهل فن خوب میدونن. دلیل دیگه خوشخطی و خوبنویسی جواد که شاید بیشتر بچه های دبستان اون زمان بهش مسلط بودن این بود که خط در درجه اول هنر هر باسوادی به شمار می اومد. پس بجز با داشتن خط زیبا، شخصیت و پایه معلومات هیچ باسوادی ظاهر نمی شد. در این باره هم تعلیم جامعی به این مضمون در شعری داشتن که معلمین اول کار اونو به بچه ها آموزش می دادن. پنج چیز است که تا جمع نگردد با هم، هست خطاط شدن نزد خردمند محال، دقت طبع و وقوفی زخط و خوبی دست، طاقت مهنت و اسباب کتابت به کمال. ور از این پنج یکی راست قصوری حاصل، ندهد فایده گر سعی نمایی صد سال. شعری از میر علی هروی، از خوشنویسان نامدار تاریخ ایران که فکر میکنم حدود 450 سال پیش از این پادکست از دنیا رفته، که گفته میشه در حرفه خوشنویسی بعد از اون فقط میر عماد بوده که توان برابری با اونو داشته. برای جواد این چند چیز از هر جهت فراهم اومد و قوت دستش که به اختیار خودش بود و همچنین تعلیم و دلیل یادگیریش دلسوزی همون میرزا موسا به اون بود که شدیداً همراهیش میکرد و محبت قلبی و طاقت سختی هم که روزگار به اون ارزانی داشت و مدتها با اون خو گرفته بود مزید بر علت شد که شاید هم نکته مهمتر از همه همین جنبه سختی کشیدن اخیرش بود که مادرش کبرا اجازه معاشرت با بچه ها رو به اون نمیداد. همین باعث شده بود که از تنهایی و بیمونسی به دفتر و کتابش پناه ببره و اکثر اوقات خودشو با مرور دروس و قر و قر قلم روی کاغذ سرگرم کنه. به هر حال بعد از گفت و شنیدی که بین کبرا و جواد رد و بدل شد، کبرا گناه رو به گردن خط جواد انداخت و جوادم تقصیر رو از گردن خودش ساقط کرد. بعد از هم کنارگیری کردن و کبرا در پی کار خودش و جوادم که امتحاناتش نزدیک می شد دمر شد و روی کتابش افتاد و به حاضر کردن تکالیف خودش پرداخت. درس 18 12 ماه عربی. ز محرم چه گذشتی برسد ماه صفر، دو ربیع و دو جمادی ز پی همدیگر. رجب است از پی شعبان، رمضان و شوال، پس به ذی قعده و ذی حجه دو ماه آخر. حالا برم برجا رو روون کنم. برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا، سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت داید، بمان خرداد و تیر، آنگاه مردادت همی آید. پس از شهریور و مهر و آبان و آذر و دی، دان که بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیفزاید. جواد با صدای بلند اینا رو میخوند که کبرا عصبی شد و گفت او چه خبرته؟ یواشتر سرمو بردی؟ خفه خون گرفته مثل این که داره تورات میخونه. ای بابا چه گیری افتادم؟ یواش بخونم داد میزنه میگه بلند بخون صدات به گوشم برسه. بلند بخونم فوش میده چرا بلند میخونم؟ حالا سالایی که روش آفتاب میگرده و شکل عوض میکنه. موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زانچار چو بگذری نهنگ آید و مار. آنگاه به اسب و گوسفند است حساب، همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. این چند تا شعر همه سروده ابو نصر فراهی بجستانیه که حدود 830 سال قبل از این پادکست در افغانستان کنونی به شکل مادرزاد کور به دنیا آمد که شاعر و لغتنامه نویس فارسی بود. کبرا باز میگه لالمونی بگیری بچه، مگه نشنفتی؟ میگم یواشتر بخون، حوصله ندارم. اینا چیه میگی؟ حالا دیگه تو باغ وحش بابای رفته، همش با سگ و خوک و اسب و الاغ حرف میزنه. چه کار کنم ننه، درسمونه. ذلیل شده؟ یعنی درست سگ و گربه است که با صدای منو در میاری؟ آره والا، این شعرها اسمای حیوناست روی تقویما که هر سال میگن سال روی اونا میگرده. نه نمیخوای اسماشو به یه زبون دیگه که با همون اسما چاپ میکنن و واسط بخونم؟ کبرا برای اینکه شاید سرگرم بشه از افکار آزاردهنده که جون و تنشو کم میکرد و از ناامیدی نرسیدن جواب نامه هم که بیشتر کلافش کرده بود خلاص بشه، به جواد اجازه داد و گوش کرد و خودش هم کمی سرگرم شد. جواد هم درسش رو حاضر کرد و دو مرتبه به صدا در اومد. کبرا که در این وقت با سوزن لحافدوزی زیر روی کفششو میدوخت، حواسشو به خوندن جواد داد. از تمام اونا که بیشتر از یکی دو کلمشون رو تا حالا نشنیده بود، یهو قاطی کرد و لنگ کفش و نخ سوزن رو به گوشه پرت کرد و فریاد کشید: پدر سگ حالا اومده واسم کتاب بخونه، ببین چی میخونه. قول و دیو و زغب و از این مفخوریا لال شو، اگر نه پا میشم دندوناتو تو دهنت خورد میکنم. آخه ننه، تو که سواد نداری ببینی همینا رو نوشته، میخوای برو یه باسواد گیر بیار نشونش بده. به فرضم که تو کتاب نوشته باشه، تو این همه ورق کتاب چیز دیگه ای نیست که این چرت و پرتاشو واسه من میخونی؟ ببین من چه بدبختی دارم، این زندگیمو، اینم درس و کتاب تو. پدر سگ حالا به حرفای من داره کرکر میکنه و میخند و منو مسخره میکنه. ننه قربونت برم، والله شما سرت نمیشه، اینا معنیشون غیر اینه که تو فکر میکنی. حالا بیا چند تا ماچت کنم تا جای خوب خوبشو واسهت بخونم. درس پنجم گفتار بزرگانه که میگه چهار چیز آدمی را به مقام انسانی میرساند: کم خوردن، کم گفتن، کم خوابیدن، کم آزاری. خب حالا این شد یه چیزی که باز دو کلمشو از ما نوشته بود، پس معلوم شد انسانیت ما از همه آدما بیشتره، واسه اینکه هر چهار تاش توی ما جمع شده. هم از کمم کمتر میخوریم، هم حرفی نداریم با کسی بزنیم، هم از زور بدبختی و فکر و خیال خوابمون نمیبره، هم زورمون نمیرسه به کسی آزار برسونیم. دیگه بگو ببینم. چهار چیز را باز نتوان نوشت: غذای رفته، تیر انداخته، سخن گفته، عمر گذشته. این غذا منظور قضاوت و داوریه. کبرا که تازه سر حال اومده بود، بعد از چند سال مثل اینکه حرفای پدرشو میشنید. جواد و بغل گرفته و سر و صورتشو غرق بوسه کرد. دوباره کتابو که لای اونو چوب علف گذاشته رو باز کرد و به دستش داد تا بیشتر براش بخونه. جواد گفت: علم زیور است و نسب جمال، همچنان که زیور صاحب جمال را موافق تر آید، علم نیز شریفان را لایق تر می باشد. اینو دیگه به عنابیش خندید که این حرفو زد. علم و همه کس باید داشته باشه، بلکه بی اصل و نسبا باید بیشتر داشته باشن. در این که اصل و نسبدارا اگه علم هم نداشته باشن، با همون دار و ندار جد و آبادشون میتونن امرشون رو بگذرونن و افادهشون رو کنن. اما فقیر بیچاره ها باید علم داشته باشن تا بتونن زندگی کنن. خب یه صفحه دیگه شو بخون ببینم. تازه جوانی ز سر ریش خند، گفت به پیری که کمانت به چند. پیر بخندید و بگفت ای جوان، چرخ تو را نیز دهد رایگان. حضور ذهن ندارم، اما حس میکنم باید سروده سعدی بزرگ باشه، چون این گونه اشعار قشنگ معلوم سعدی طوریه، حالت پنداموزی داره. کبرا میگه: راست میگه، تا آدم به هر چیزی نرسه ازش سر در نمیاره. حکایت: چوپانی هر روز گوسفندان خود را به صحرا می برد. روزی فریادی به دروغ برآورد و گفت: گرگ، گرگ. اهل ده رفتند و اثری از گرگ نیافتند، تا آنکه روزی به راستی دسته گرگی به گوسفندانش حمله کردند و همه را دریدند. اما چوپان هرچه فریاد کشید کسی به کمکش نشتافت، چون از دروغ هر روز او گمان راستی در حق او نمی بردند. این حکایت به ما می آموزد که دروغگو اگر گاهی هم راست بگوید، کسی به سخن او اعتماد نمی کند. اینا رو نوشتن تو یاد بگیری، فهمیدی چی گفت؟ نه. حکایت زال و فرزند: زمانی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟ چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن.
گر از عهد خوردید یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیر زن.
این شعر از گلستان سعدیه، باب ششم، درباره ضعف و پیری. خلاصه از کبر و غرور، مخصوصا در مقابل پدر و مادر به شدت دوری کنید، که خدای ناکرده پشیمانی به جا نذاشته باشید. روی سخنم با عزیزانیه که از این دو نعمت ارزشمند و گرامی یا حداقل از یکی بهره‌مند هستن. کبرا میگه
آخ قربون دهنش، که میترسم آخر عاقبت من و تو هم همینطور بشه. زحمتتو بکشم و نرقولت کنم، آخرش هم مثل اون بابای حرومزادت که آدمش کردم و مزدم و کف دستم گذاشت، تو هم مزدم و کف دستم بذاری. همینطوری هم که میگن دده به داییش میره، بابا به باباش. خب دیگه خفشو، نمیخوام صدا تو بشنفم.
دده به داییش، بابا به باباش، یعنی طبق عقاید ایرانیان پسر به داییش و دختر به پدرش میره. اما دده رو در زبان ترکی به پدر و پدر بزرگ و خدمتکارم میگن، ولی در دربار قاجاری و اعیان و رجال اون زمان دده رو فقط به زن خدمتکار میگفتن. باز مثل اینکه یأس و سستی ناگهانی به کبرا رو آورده باشه، جواد از کنار خودش دور کرد و دوباره به دوختن لنگ کفش پرداخت. جوادم کسل و دماغ به گوشه خزید و به کار خودش ادامه داد و گفت
هشت حرف است آن که اندر فارسی ناید همی، تا نیاموزی نباشی اندر این معنی معاف. بشنو اکنون تا کدام است آن حروف و یاد گیر، سا و ها و صاد و زاد، تا و زا و عین و قاف. در کلام ترک ناید هفت حرف، ها یکی زان است بشنو ای حریف. صاد و زاد و تا و زا و عین و قین، باز جو یک یک ز الفاظ این ظریف. چار دیگر خاص باشد در زبان فارسی، بر شمارم بر تو یک یک، پ و چ و ژ و گاف.
اینم شعری از ابو نصر فراحی بجستانی در بیان حروف ویژه فارسی و ترکی، که خیلی هم خوب نخوندمش. جواد سرش روی کتاب می جنبوند و خم و راست می شد که کبرا دوباره در فکر نامه و نیومدن جواب اونا غرق شده بود، که بی اختیار از جاش بلند شد و از بقال سر کوچه کاغذ و پاکتی خرید و آورد و کتابو از جواد گرفت و به کنار گذاشت و مجبورش کرد تا نامه دیگه‌ای برای اون بنویسه. زمستون تمام شد و عید امسالم رفت و بازم دری از طرفی باز نشد و مشکلی حل نشد. اما چیزی که مشخص بود این بود که دیگه کبرا از اونجایی که خجالتش ریخته و به هر کاری تن میده و خواهرش زهرا هم کمک و بچه کوچیک اونو نگهداری میکرد، زود به زود میتونست کاری پیدا کنه. تنها اشکالش این بود که درآمدش با تمام زحمتی که میکشید جوابگوی مخارجشون نبود. دیگه این روزا کاملا کار کبرا این شده بود که آزادانه در خونه ها رو بزن و بی محابا تقاضای کار کنه و خدمت خونه ها رو گردن بگیره. همچنین به زوار خونه هم سرکی میکشید و ظروف و لباس مسافرها رو میشست و اتاقای اونا رو نظافت میکرد. در مواردی عجیبتر در بعضی خونه ها گودالی درست میکرد و براشون از چاه آب میکشید و حوض حیات و حوض آشپزخونه شون رو پر میکرد. به علاوه خونه تکانی و گردگیری و رخشویی و کهنشویی و دستمالشویی اونا رو هم انجام میداد. تازه اینکه تن به کارهای دیگه هم میداد. مثلا براشون بچه سرپا میگرفت، فرش میتکاند، لحاف و تشک باد میداد، پرستاری مریض میکرد، سلفدونی خالی میکرد، اسباب تنقیه و شیشه تمیز میکرد و بچه نگه میداشت، کنیف زیر گهواره رو خالی و تمیز میکرد. سلفدون چیزی شبیه گلدون برنجی یا مسی بود که داخلش خاکستر میریختن و خلط دهان میانداختن و این گنده کاری ها. اسباب تنقیه هم منظور لاروبی کردن قنات و راهابه و کنیف هم ظرف سفالی شبیه گلدون که زیر گهواره قرار میدادن تا ادرار و مدفوع بچه در اون جمع بشه.
خلاصه هر کار و زحمتی بود انجام می داد و متحمل می شد و چیزی به دست می آورد و به خونه می رسوند. از اونجایی که دیگه تقریبا توی محله سرشناس شده، کبرا رخشور لقب گرفته بود که کمتر می زاشتن بیکار بمونه. ولی با اون همه بازم بیکفشی و پوشش نداشتن جوادم براش از مسائل مهمی به شمار می اومد. همچنین برای حسن تازه پاش که هر خار و خاشاکی رو از زمین بر می داشت و به دهان می زاشت، پول یک شاهی نقل و نباتی که برای رفع بهانه براش تهیه کنه بازم مسئله مهمی به شمار می اومد. به اضافه اینکه خواهش زهرا که از فرط برهنگی امکان بیرون رفتنش از اتاق نبود، به استثنای خودش که ظاهرش از همه اونا بدتر و پاهاش یک سره برهنه مونده بود و به خاطر بیکفشی پینه بسته بود، وصله های پیراهنش هم رنگ و جنس پارچه اصلی اونو محو کرده بود، وجود داشت. تا اینکه یه روزی یه زنی از طرف خانوم خونه‌ای که یکی از کارفرماهاش بود، تقریبا نسبت به سایرین مزد بیشتری هم به کبرا میداد و رسیدگی بیشتری بهش میکرد، اومد و برای کاری خبرش کرد و با هم به راه افتادن. رسیدن و خانوم خونه گفت: کبرا اومدی؟ بله خانوم، چه فرمایشی داشتین؟ میخواستم بگم آقا مریضه، اسهال و استفراغ دائم و شدید داره. ما از پس مستراح بردنش بر نمیایم. میتونی بالا سرش باشی و لگن زیرش بذاری و ورداری یا نمیتونی؟ کارش اینقدر سخت نیست که داری فکر میکنی. اما عیبش اینه که پیر مرده و وسواسیه. میگه حتما هر دفعه باید نظافت و طهارتشو به جا بیارن. بیشتر کار تو اینه که طهارتشو به جا بیاری. روزی 3000 مزدت میدم. چشم خانوم، انجام میدم، اما شبان باید اینجا بمونم؟ پس خیال کردی 3000 پول واسه همین چند ساعت روز بهت میدم؟ اصل کارش مال شبه. کبرا اول کمی تردید کرد و شب موندن و کاری سخت و دشوار دونست. مخصوصا دست به تن نامحرم زدن براش بسیار گرون شمرده میشد. که تصمیم گرفت و خواهش کرد تو از این کار معافش کنه. ولی وقتی 3000 اجرت و بیمار پیری که محرم و نامحرم در اون کار صورت مسئله شرعی پیدا نمیکنه رو به نظر آورد، و اینکه با چند روز جمع کردن اون پول میتونه سر و پای فرزندان و خواهرشو بپوشونه، تن به رضایت داد و آماده به کار شد. چون بیشتر سردسته و بزرگان مشهد و متولیان دستگاه حضرت رضا و کسبه و خورده پاها در هر شغل و حرفه‌ای خدمه و فراش و خدمتگزاران حضرت محسوب میشدن، این پیرمرد بیمار هم یکی از معتبرین اون بارگاه به شمار میومد. چون متعلقات و عروس و دامادای زیادی داشت که تا امروز کار این پیرمرد بین اونا تقسیم شده بود و هر کدوم راه فراری پیدا می کردن، به محض ورود کبرا هر کدوم از سمتی گریختن و اتاق بیمار رو در اختیار کبرا گذاشتن. کار کبرا این بود که هر ساعت و نیم ساعتی که شکم مریض به هم می اومد و نیاز به رفع حاجت داشت، از جاش بلندش کن و روی لگنش بنشونه و بعد از قضای حاجت با دست خودش تمیز و با حوصله خشکش کنه. بعدش هم خیلی آهسته برش گردونه سر جاشو بخوابونش و باز به انتظار عمل بعدی معده اون بشینه. به اضافه اینکه در هر چند دقیقه یک بارم لگن کوچیکی برای انداختن خلط سینه در اون جلوی دهانش نگه داره. از اونجا که دیگه هیچ کس از اهل خونه خدمتی درباره بیمار پیر انجام نمیدادن، تمام امور اون به عهده کبرا گذاشته شد. اکثر اوقات حتی زمان خواب و خوراک کبرا صرف بلند و کوتاه کردن مریض می شد. تا اونجا که دیگه فرصت نمی کرد بتونه ساعتی به خونه خودش سر بزن و نون و آب بچه های خودشو تهیه کنه. عصر روز سوم کبرا مشغول نظافت اتاق بیمار بود که ناگهان صدای جیغ و داد و فریاد اهل خونه بلند شد. وقتی کبرا حواس خودشو جمع کرد، معلوم شد شیعی قیمتی از اهل خونه مفقود شده که دارن درباره کبرا حرف میزنن. حالا هر کی داره به یه شکلی ذهن خانم بزرگو مشغول میکنه. یکی میگه کورشم، کار خودشه و الا چه کار داشت یه کاره با اون عجله بره و برگرده؟ باز یکی دیگه میگه آره زنمو، ببین از اون وقت حالا چجور مثل موش تو لونش خزیده و صداش در نمیاد. خانم بزرگ میگه بابا غیبت مردمو نکنین، گناه بیچاره رو نشورین. خب میدونین که بچه داره، خواهر کور داره، نوناور نداره، رفته نون آب اونا رو جور کنه و بیاد. الان چند وقته تو این خونه رفت و آمد میکنه. کدوم دست کجی و ازش دیدین که این دفعه دومش باشه؟ میگن مال یه جا میره، ایمون هزار جا. ولش کنین. نه خانم بزرگ، بچه هامو کفن کردم کار خودشه. غیر از اون از صبح تا حالا غریبه تو این خونه نیومده. حالا میگین نه، صداش کنین میگردیمش. در این بین عمه خانم دخالت کرد و گفت
بارو خدا پدر صاف و صادقتو بیامرزه.
خب خانم، اون که خر نیست بشینه نگهش داره. هر بلایی خواست سرش بیاره تا حالا هزار باره اوورده. همون وقتی که رفت و برگشت خواسته بره سر به نیستش کنه دیگه.
خانم بزرگ گفت
بذارید من صداش کنم، اگه کار اون باشه از رنگش معلوم میشه. آدم دزد و حرف زدن و رنگش نشون میده. آهای کبرا.
کبرا که همه ی حرفا رو شنیده و مناظره صاحب مال و اهل خونه رو مطلع شده بود، از این اتهام مثل بره ی عذاب بیرون اومده که پشم خودش رو تکان میده به خودش میلرزید. با ناراحتی و هول و حراس بی‌اندازه از اتاق بیرون اومد و خودشو به خانم خونه رسوند.
فصل چهارم شکر تلخ، پایان اپیزود دهم.